بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خوش آمد عرض میکنم به برادران و خواهران عزیز و رزمندگان جبهه فرهنگی دفاع مقدس و عزیزانی که علاوه بر تن خود و جسم خود که به صحنه این آزمایش بزرگ ملت ایران بردند، جان خود، فکر خود، هنر خود، دل خود و توان فرهنگی خود را هم به این عرصه کشندند و سرمایه ملت ایران را هرچه ارزشمندتر کردند، مخصوصا به خانواده های معظم شهیدان این جمع عزیز و جانبازان و دیگر ایثارگران. و امیدوارم که خداوند متعال زحمات شما را و تلاش های با ارزش شما را مقبول درگاه خود قرار بدهد و ادامه این راه پر افتخار را نصیب همه کسانی که مایه ای از هنر و ادب و سرمایه های فرهنگی دارند عنایت کند. جنگ یکی از محیط‌ترین حوادث برای یک ملت است. ما این را با وجود خودمون همگی، با گوشت و پوست و احساس و ادراک خودمون مشاهده کردیم. این نیست که فقط در تاریخ چیزی خونده باشیم یا به آمارها مراجعه کرده باشیم، لکن نکته مهم این است که این حادثه پرخسارت را ملت‌ها می‌توانند تبدیل کنند به یک فرصت، به یک سرمایه. خسارت جنگ هم می‌دانید فقط این نیست که عزیزان ملت به کام مرگ کشنده می شوند یا ویرانی هایی به بار می آید و سرمایه هایی بر باد می رود. شاید از همه این خسارت ها برای یک ملت بزرگتر این است که اگر در جنگی عزم ملی و خردمندی سردمداران کشور به کمک کشور نیاید، اون سرفکندگی و ذلتی و هزیمت معنوی که بر اون ملت، بر دوش اون ملت سنگینی خواهد کرد، از همه این خسارت ها بالاتر است. فرض بفرمایید الان ما بیش از 150 سال نزدیک 200 سال از قرارداد ننگین ترکمانچای می‌گذرد. هر کسی اون تاریخ را بخواند، هر ایرانی بعد از گذشت نزدیک 2 قرن انسان در روح خود احساس شرمساری می‌کند، احساس حقارت می‌کند، احساس شکست می‌کند. چطور در یک حادثه به اون عظمت سردمداران کشور قادر نشدند عزم ملی را و سرمایه های مادی و معنوی کشور را به کمک هویت ملی این کشور به میدان بیاورند. لشکر مهاجم دشمن تا قلب کشور آمد، بعد با التماس و درخواست و پیشکشی دادن و وساطت دشمنان دوست نما و خسارت‌های فراوان ملی و اون اهانت‌هایی که به ملت ایران شد قبول کردند که یه قدری عقب بنشینن، 17 شهر قفقاز را از ایران بگیرن و کشور را از بخشی از پاره تن خودش محروم کنن. امروز هم که شما این حادثه را مرور کنید در ذهن خودتون یا در کتاب تاریخ ببینید چه گذشت بر ملت ایران در آن حادثه تلخ، احساس خجلت میکنید، احساس سرفکندگی و ذلت میکنید. همینجور شبیه این در حوادث جنگ بین الملل دوم که همین شهر تهران شد محل خودنمایی و پوز دادن افسران کشورهای مختلف که توی این خیابان‌ها راه برن به ایرانی با چشم تحقیر نگاه کنن، از او کار بکشن، به او اهانت بکنن، به نوامیس او تجاوز بکنن. این نوعی بود، اون نوع دیگری بود. اینا نشانه یک خسارت بزرگ است برای یک ملت در یک جنگ. در جنگی که در سال 1359 در این کشور رخ داد، همه این حوادث ممکن بود. اونهایی که میخواستند قطعه ای از خاک ایران را از ایران جدا کنند، هدفشون فقط این نبود که ایران را از اونچه که هست قدری کوچکتر کنند. هدف این بود که این ملت را برای قرنها، حالا یک قرن، دو قرن، با احساس حقارت سر جای خود بنشانند. این ملتی که جرأت کرده بود در مقابل امپراتوری عظیم استکبار جهانی قیام کند، برخلاف همه عرفهای بین المللی یک حکومت 100% مردمی را که به هیچ قدرتی در دنیا باج نمیدهد سر کار بیاورد، این روحیه شجاعت را، این خودباوری را در او بمیرانند. اونچه که برای اونها غایت مطلوب بود این بود و این میشد. به شما عرض بکنم اگر اون کاری که رزمندگان کردند، اون کاری که خانواده ها کردند، اون کاری که بسیج عمومی ملت کرد، اون کاری که گزارشگران این صحنه های شرف کردند و در مقابل چشم مردم قرار دادند، و اون کاری که اون سلسله جنبان همه این افتخارها کرد، اگر اینا نمی بود همین می شد. تردید نداشته باشید، قطعه ای از خاک ایران را می گرفتن، بعد با قدری چکوچانه مقداریش رو پس می دادن، مندت هم سر ملت ایران می گذاشتن، البته در طول سالهای متمادی، قطعا بیش از 8 سالی که جنگ طول کشید. بعد ملت ایران هر وقت نگاه می کرد به اون منطقه از کشور خود احساس حقارت می کرد. اینی که شما دیدید پشت سر عراق، غرب یک پارچه قرار گرفت، شوروی و تمام اروپای شرقی یک پارچه قرار گرفتند، عربهای خلیج فارس، حکومتهای خلیج فارس که تابع اشاره آمریکا بودند یک پارچه قرار گرفتند، همه به عراق کمک کردند. این هدفش این نبود که چند تا شهر را از ایران بگیرن بدن به عراق یا یک دولت مستقل درست کنن. هدف نابود کردن ملت ایران بود. هدف صاف کردن اون حفره‌هایی بود که ملت ایران در دستگاه اقتدار امپراتوری استکبار به وجود آورده بود. هدف اینها بود. خدا نخواست. خدا نخواست یعنی چه؟ یعنی اگر ملت ایران میرفتن، میگرفتن، میخوابیدن، رزمندگان به جبهه نمیرفتن، امام نمیغرید، و سینه سپر نمی کرد و نمی ایستاد و این همه استعداد و نیرو بسیج نمی شد در این راه، بازم خدا همینجور می خواست؟ نه، خدای متعال ارادش به نفع یک ملت تابع اراده اون ملت است. هیچ حقیقتی، واقعیتی در متن زندگی یک ملت تغییر پیدا نمی کند به اراده الهی، مگر اون وقتی که خود اون ملت در اون همت بگمارد. این صریح آیات قرآنی است و جزء معارف قطعی دینی است. این خسارتی را که بنا بود به وجود بیاد و به وجود می آمد، اگر عزم ملی و تدبیر و خردمندی سردمداران و مسئولان کشور و اخلاص و جدیت کسانی که در این راه قدم گذاشتن نمی بود، قطعا این پیش می آمد. این تبدیل شد با این عزم ملی، با این ایمان تبدیل شد به یک فرصت. بله، ما در جنگ خیلی جانهای عزیز را از دست دادیم و خسارتهای مادی و معنوی زیادی هم تحمل کردیم، اما یک چیزی در دل این ملت جوشید که اون برکاتش و ارزشش برای امروز و فردای این ملت از همه چیز بالاتر است، و او احساس اتکای به نفس، احساس عزت، احساس استقلال، احساس خودباوری ملی عظیم و احساس اعتقاد به این که اگر حول محور ایمان به خدا و عمل صالح یک ملت جمع بشوند، معجزات نشدنی یکی پس از دیگری قابل شدن خواهد شد. این در زندگی ما اتفاق افتاد. اون چه که این قضیه را تمام می کند عزیزان من، اون این است که روایت این حادثه به درستی صورت بگیرد. نقش شما اینجا معلوم می شود. شما هر کدامیتون، شاید اکثرتون یا همتون، این میدانهای جنگ رو رفتید، در اون حضور پیدا کردید، یا از قضایای اونهایی که سنشون اون وقت اقتضا نمی کرده است، از مسائل اون آگاه شدید. اگر این حادثه بزرگ درست روایت شود، این اثرات ماندگار خواهد شد. اگر غلط روایت شود یا روایت نشود، این تأثیرات بسیار کم خواهد شد، نه اینکه به کلی از بین برود، لکن خیلی کم خواهد شد. اگر خدای نکرده مغرضانه روایت بشود، قضیه به عکس خواهد شد. این 8 سال دوره دفاع مقدس شامل هزاران هزار حادثه است. من میخوام این رو مطالبه کنم از جامعه فرهنگی و هنری کشور که از این هزاران هزار حادثه یک فهرست لااقل تهیه کنن، بنشینن فکر کنن، تو این حوادث جنگ دقت نظر هنرمندانه به خرج بدن، یک فهرست از این حوادث به وجود بیارن، بعد این رو بگذارن در قبال کارهای هنری که تا امروز درباره جنگ شده است، که البته خیلی هم ارزشمنده. ببینن چقدر از این فهرست رو ما پر کردیم. من اعتقادم این است که اگر این کار صورت بگیرد، ما خواهیم فهمید که ما 1000 اونچه که در باره این جنگ می باید تبیین کرد و می توان تبیین کرد و موشکافی کرد، 1000 این مقدار را هم هنوز بیان نکردیم. این اعتقاد بنده است. من غالب این آثار هنری جنگ را یا دیدم یا شنیدم، حالا در این سالهای اخیر کمتر. در دوره جنگ و سالهای اوائل بعد از جنگ غالب این نوشته ها و روایت های تصویری و روایت های سینمایی و غیره، اینا غالبا اینها رو بنده یا دیدم یا گزارشی از اونها به دست آوردم. چیزای با ارزشی هم در بین اینها قطعا وجود دارد، لکن همه اینها در مقابل اون گنجینه عظیمی که این دفاع 8 ساله به وسیله ملت ایران به وجود آمد چیز کمی است. همه جنگ داخل جبهه ها نیست، بسیاری از مسائل جنگ داخل خانه هاست، توی راه هاست، داخل دل هاست، تو مجموعه های تصمیم گیری است، توی مجامع بین المللی است. ببینید، ما در دوره جنگ در مقابل یک اعمال غرض واضحی قرار گرفتیم از طرف مجامعی که ادعا می کردن در مسائل جهانی بی طرفن. خیلی حرفای بزرگ بزرگ هم، ادعاهای بزرگ هم می کردن. کسانی که امروز شما می بینید درباره سلاحای کشتار جمعی و سلاحای شیمیایی و میکروبی و از این حرفا داد سخن میدن و جزء مسائل واضح میشمرند، اینها به رژیم عراق و ارتش عراق سلاح شیمیایی دادند، براش ساختند، امکان ساختش رو براش فراهم کردند. دو قطب بزرگ دنیای اون روز، یعنی قطب آمریکا و قطب شوروی سابق، مشترکاً با همه ساز و برگشون به کمک عراق آمدند. اینا کجا توی کدوم یک از این آثار هنری ما درست تبیین شده است و تشریح شده است؟ من بارها گفتم ما یه وقتی میخواستیم سیم خاردار که در داخل کشور نداشتیم و تولید نمیشد برای جبهه ها از یک جایی خریده بودیم وارد کنیم، همین کشور شوروی اجازه نداد ما سیم خاردار را از داخل کشور او عبور بدیم بیاریم ایران. گفت این وسیله جنگی است. یعنی ادعا این بود که ما به دو طرف جنگ کمک نمی کنیم. این در حالی بود که هواپیمای روسی، موشک روسی، کارشناس روسی، افسر روسی، مواد منفجره روسی، تمام امکانات روسی اون طرف جبهه در اختیار دشمن ما و طرف مقابل ما در این جنگ بود. همین اروپای به اصطلاح طرفدار حقوق بشر و در مقام صحبت با نزاکت و با ادب و اتو کشیده و همینها، چه قسمت شرقیشون، همین یوگوسلاوی فعلی و بقیه کشورهای بلوک شرق اون روز، و چه قسمت غربیشون، یعنی همین آلمان و بقیه، اون چه توانستند به عراق کمک کردن. حاضر نبودن ساده ترین چیزها را به ایران بفروشن. اگر یه وقتی هم از یک طرقی دولت جمهوری اسلامی می توانست چیزایی را از اینها بگیرد، با چند برابر قیمت با زحمت می توانست به دست بیاره. البته هدفشون معلوم بود، من اول عرض کردم. بحث بر سر این بود که این عزت ملی که به وسیله حرکت عظیم انقلابی مردم ایران به وجود آمده است، این باید از بین بره. این رخنه‌ای که در اقتدار فرهنگ غربی و سلطه غربی و نظام سلطه جهانی به وجود آمده است به وسیله انقلاب، این رخنه باید پر می‌شد. هدف اونها این بود. به هر حال به این سیاست رسیده بودند. اینا کجای آثار هنری ما، تو کدام فیلم یا نمایشنامه یا بقیه آثار هنری منعکس شده است؟ آیا قابل انعکاس نیست؟ آیا برای نسل‌های آینده ایران تجربه آموز نیست؟ امروز ما می‌بینیم وقتی که راجع به دفاع مقدس و جنگ 8 ساله و این عظمتی که ملت ایران آفریدن که مهمترین مایه یعنی موضوع هنری است، مهمترین موضوع هنری است، یه هنرمند درباره این جور شکوه‌های ملی خوب میتواند قلم فرسایی کند یا میدانداری کند. درباره این عظمت مطلق امروز ببینیم بعضی از آثار گوشه و کنار پیدا میشود که نه فقط عظمت را نمیبینند، میگردن یک نقطه ضعفی را یا واقعی یا حتی پنداری پیدا میکنن، اون رو مورد مداقه قرار میدن. هدف چی از این کارها؟ چرا باید ما این فراورده عظیم ملت ایران رو ندیده بگیریم؟ این خدمت به ملت ایران است که در یک تهاجمی که به مرزهای او، به شخصیت او، به عزت او، به تاریخ او، به هویت ملی او شده است، اینجور مردانه ایستاده و اینجور شجاعانه دفاع کرده، ما بیاییم حالا اون رو زیر سوال ببریم؟ اونم با زبان هنر که این کارها رو میکنن ها. اینها به نظر من تصادفی هم نیست. نمیشه گفت حالا یه هنرمندی به این فکر افتاده که میشه اینجوری عمل کرد. نه، به نظر من غیر عادی میاد. تقصیر البته از مسئولان و سردمداران مسائل هنری کشور و مسئولان فرهنگی کشوره. اونها هم باید سازماندهی کنن، باید کار کنن. این ملت اون چه که داشت در طبق اخلاص گذاشت و آمد. یعنی مرد روستایی و زن روستایی، مرد و زن مستضعف شهری، خانواده های گوناگون، جوان های فراوان، قشر های مختلف، سازمان های رزمنده کشور، ارتش، سپاه، حتی نیروی انتظامی، بسیج عظیم مردم، همه اینها آمدند وارد میدان شدند. حقیقتا ملت ایران کار بزرگی را انجام داد در اون 8 سال. هیچ وقت ما در تاریخ سراغ نداریم، یعنی در تاریخ این چندین قرنی که میتوانه مسائلش متصل بشه به مسائل امروز ما، بنده سراغ ندارم که ملت ایران با طوع و رغبت اینجور وارد یک ماجرای عظیم نظامی شده باشد و از دل و جان مایه گذاشته باشه، با ایمان خود، با عاطفه خود، با دست خود، در دورانهای مختلف، حتی در مثلا دوران صفویه که جنگ‌های بزرگی هم شد، کارهای بزرگی هم شد. اصلا این چیزهایی که امروز ما مشاهده می‌کنیم اصلا وجود نداشته از اون وقت. دلایل روشنی هم دارد، نه اینکه نشه تحلیل کرد اینها رو، معلومه چرا. به هر حال این پدیده در ایران در تاریخ ما یک پدیده حقیقتاً یا بی‌نظیر یا حالا اگر احتیاط کنیم بگیم کم نظیر بود. خب این پدیده به این بزرگی، اون هم با این همه شکوه، با این همه زیبایی، چه موضوعی برای یک هنرمند از این جذابتر؟ آثار بزرگ هنری دنیا رو نگاه کنید، بر روی قهرمانی‌های ملت‌ها، خیلی هاش بر روی قهرمانی‌های ملت‌ها متمرکزن. حتی اونجایی که شکست خوردن در لشکرکشی ناپلئون به روسیه، دو نفر روایتگر بزرگ هنری این ماجرا رو روایت کردن، یکی فرانسویست که ویکتور هوگوست، یکی روسیست طرف شکست خورده که اول کار شکست خورد که تولستوی. شما ببینید در این کتاب طرف شکست خورده، حالا اون طرف پیروز طبعا یه گزارش هایی رو ممکنه بده، اما اون طرف شکست خورده اون شکست را اون چنان تصویر میکند که مایه غرور و سربلندی ملته، یعنی اون نقاط ارزشمندی را در حرکت ملت که یک هنرمند میتوانه اون رو ببینه اینها رو میکشه بیرون، برجسته میکنه، رنگ و روغن میزنه، جلوی چشم ها میگیره. ما در این ماجرای 8 ساله یک پیروزی مطلق به دست آوردیم، یک پیروزی مطلق، چون هدف دشمن، ما که جنگ رو شروع نکرده بودیم که بگیم میخواستیم فلانجا رو بگیریم نتوانستیم پس ناکام شدیم، این نبود قضیه. قضیه این بود که دشمنی به ما حمله کرده بود، میخواست از خاک ما بخشی رو بگیره، همه دنیا هم به او کمک کردن، ما هم مردانه ایستادیم، ناکام شد، بینیش به خاک مالیده شد، برگشت. پیروزی از این بالاتر، این پیروزی را باید با همین ابعاد، با همه خصوصیاتی که در او وجود دارد، با همه اون هزاران هزار ماجرایی که اون رو به وجود آورده است، باید ما روایت کنیم. و این کار هنرمندان عزیز ماست، کار نویسندگان، کار سینماگران، کار شاعران، کار نقاشان، کار اصحاب فرهنگ و هنر است. امروز کار اون عده‌ای که در میدان جنگ رفتند این 8 سال اون حماسه را آفریدند دیگه تمام شد. چه شهداشون، چه ایثارگرانشون، چه رزمندگانشون، اونا کار خودشون رو کردند. پس از پایان کار اونها، کار یک خیلی عظیم دیگری آغاز می شود. علاوه بر گزارش هایی که در دوران جنگ دادند، چقدر همین دوره جنگ چقدر برای ما هنرمند درست کرد، چقدر شخصیت های برجسته درست شدند. غیر از اون، حالا بعد از پایان جنگ نوبت این خیلی عظیمی است که این دیگه مسئلهش 8 سال نیست، 80 سال هم اگر طول بکشه جا داره. بحث رو طولانی نکنم، از همه عزیزانی که در عرصه فرهنگ و هنر به این ملت، به این کشور، به خاطره با شکوه جنگ خدمت کرده اند، صمیمانه و مخلصانه تشکر میکنم. امیدوارم که خداوند از همه شماها قبول کنه و شما همه رو موفق بداره و همه خواهران و برادران عزیز مشمول هدایت و توفیق الهی باشن و اون دین عظیمی که بر دوش همه ما هست بتوانیم در مقابل این ملت و در مقابل این تاریخ اون دین رو انشاءالله ادا کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.